السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. عرض سلام و تسلیت دارم به مناسبت تاسوعای حسینی. خدا را قسم بدیم به حق قمر منیر بنی هاشم باب الحوائج الله حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، معرفت امام، توفیق نصرت امام، تأیید امام و انشاءالله شهادت در رکاب امام رو نصیب همه ما بفرمایید. ما به حکمت 17 نهج البلاغه رسیدیم. در این حکمت می‌خوانیم که فردی از امام علیه السلام پرسید که رسول خدا فرمود موها را رنگ کنید و خود را شبیه یهود نسازید، یعنی چه؟ امام علیه السلام فرمود پیامبر این سخن را در روزگاری فرمود که پیروان اسلام اندک بودند، اما امروز که اسلام گسترش یافته و نظام اسلامی استوار شده، هر کس آنچه را دوست دارد انجام دهد. خب این حکمت از حکمت‌های خیلی کاربردی است در بحث فقه. ما یه اصطلاحی داریم تحت عنوان مقتضیات زمان و مکان. در اونجا میگن که احکام اسلام دو دست است. یکی احکام اولیه و ثابت که شرایط زمان و مکان هیچ اثری درش نداره، مثل اصل نماز. ما در هیچ موقعیتی و به هیچ بهانه‌ای نمیتونیم نماز رو ترک بکنیم. حالا ممکنه در یه شرایطی نماز خوف بخونیم، یعنی خیلی نماز مختصر و ساده‌ای. در یه شرایطی مثلا نماز شکسته بخونیم که نماز مسافره. در یه شرایطی نمازمون رو مثلا رو صندلی بخونیم به خاطر مشکل جسمانی. حتی در یه شرایطی نمازمون در حال راه رفتن بخونیم یا درازکش. اما اصل نماز رو در هیچ شرایطی نمیتونیم تعطیل کنیم. این میشه از احکام اولیه و ثابت. اما بقیه احکام، احکام ثانویه و متغیرن، یعنی بسته به شرایط زمان و مکان ممکنه که اصلشون هم تغییر بکنه، مثل همین حکمی که در حکمت 17 خوندیم. شخصی که این سؤالو کرده قاعدتاً در زمان رسول خدا حضور داشته، هی به خاطرش میمد که پیامبر با لحن خیلی جدی و تأکیدآمیز و شدید و غلیظ در اون روزگار میفرمود غیر الشیب، علائم پیری رو، که یعنی محاسن سفید، علائم پیری رو تغییر بدید، یعنی رنگ کنید. ولا تشبهوا بالیهود، شبیه یهودیا نباشید. هم امرش غیر الشیب خیلی محکمه، هم نهیش لا تشبهوا بالیهود خیلی محکمه. خب اون فرد تو ذهنش این بود که خب پیامبر که خیلی شدید، خیلی صریح فرموده بود پیر مردا وقتی که پیر شدن، یعنی محاسنشون سفید شد، رنگ کنن، شبیه یهودیان نشن، گفته بود که خیلی تاکید داشت. پس چرا امیرالمؤمنین بعد از پیامبر در دوران حکومتشون پیر شدن، محاسنشون سفید شده، چرا رنگ نمی کنن؟ تو ذهنش ای فشار میمد که یعنی امیرالمؤمنین جانشین پیغمبر، بهترین شخص نزدیک به پیغمبر، داره خلاف سیر پیغمبر عمل میکنه، نمیتونست این مسئله رو حل کنه. آخر اومد سوال کرد، گفت آقا این که رسول خدا میفرمود پیرمردا رنگ کنند و شبیه یهودیان نشن، این پس منظور چی بوده؟ چون شما که الان خلافش دارید عمل میکنید، قطعا شما هم که خلاف دستور رسول الله که نمیخواید عمل کنید. حضرت فهمیدن که این بنده خدا کجا گیر کرده. به جای اینکه اصطلاحات پیچیده ما رو به کار ببرن، مقتضیات زمان و مکان و احکام اولی و احکام ثانویه، دلیلی که باعث شده بود در زمان پیامبر موقتا رنگ کردن محاسن پیرمرد واجب بشه رو براش توضیح دادن. بعد فهمیدن حالا اون دلیل و حکمت مگه باقیه؟ نه، اون دلیل دیگه منتفی شده، پس حکم منتفی. دلیل چیه؟ فهمودن عزیزم اون روزی که پیامبر این دستور رو داد، این حکم رو صادر فرمود، چون یاران پیامبر اندک بودن، عده و عده مسلمان ها کم بودن، دشمن زیاد بود. آقا چه ربطی داره رنگ کردن ریش آدم ها، چه ربطی داره به اینکه دشمن زیاد بود و ما کم بودیم؟ آها، اصطلاحاً میگن این یکی از تاکتیک های عملیات روانی است در مقابله با دشمن. من یه مثال براتون میزنم برمیگردم. در زمان پیامبر عزیز اسلام که تازه بالاخره اسلام شکل گرفته بود، کم کم داشتن یاران به پیامبر میپیوستند، خب مشرکین، کفار، غیره تا میتونستن علیه اینها حمله و جنگ طراحی میکردن. خب شما تصور کنید در صحنه جنگ که غالبا یاران پیامبر یک سوم، یک پنجم، گاهی یک دهم یاران دشمن بودند، شب در صحنه عملیات که دو تا لشکر استراحت میکنن که فرد و صبح به جنگن، یه دفعه ببینن که سمت لشکر مسلمون ها 50 دیگ با فاصله زیرش اجاق گذاشتن، هیزم گذاشتن روشن. خب دشمن وقتی نگاه میکنه ببینه 50 دیگ برای غذا اینا گذاشتن، مثلا هر دیگ هم 300 نفر آدم بشه، میگه یا حسین به قول ما 15,000 نفرن، در حالی که اینا مثلا چند نفر بودن؟ 313 نفر بود. پیامبر دستور میداد دیگ که روشن میکنید برای غذای سربازان لشکر، دیگ های خالی هم علیکی آب بریزید روشن کنید که دشمن خیال کنه این دیگ ها غذای سربازاست، بعد حساب کنه بگه هر دیگی 300 نفر، 500 نفر، 50 تا هم دیگه، ببین چه عظمتیه، بترسه. این دستور خداست که یه کاری بکنید دشمنان از شما بترسن. همون جوری که تعداد دیگ های اضافی در شب عملیات با دشمن میتونه رعب و وحشت رو به دل دشمن بندازه، اینکه دشمن ببینه اه در اطراف پیامبر همه انگار یه دست جوونن، چرا همه موام ابروها و محاسن همه مشکیه، این وحشت ایجاد میکنه تو دل دشمن، تا اینکه نگاه کنه ببینه اه پیغمبری که داریم باهاش میجنگیم همه پیرمردن که دور برش و پیرمردن یعنی ضعف، ضعیف. خدا قرآن میفرماید که انسان اول به دنیا میاد ضعیفه، بعد جوان میشه به اوج قوت میرسه، دوباره میره به سمت پیری ضعیف میشه تا به ارذل العمر میرسه، به پایین ترین سطح توانایی میرسه دیگه در پیری. خب اگه دشمن نگاه کنه ببینه به این پیغمبری که همش پیرمردا جورشن، جری میشه و حمله میکنه و آسیب به اسلام مسلمین میزنه. پس رنگ کردن محاسن پیرمردا یه نوع ترس انداختن در ذهن و روح و قلب دشمنه، این میشه تاکتیک عملیات روانی. خب حالا اون موقع پس چرا محاسن رنگ کردن لازم بوده؟ چون تعداد یاران پیامبر کم و اکثرا پیر بودن، با این روش و تاکتیک میخواستن تو دل دشمن ترس بندازن. اما آیا در زمان حکومت امام علی علیه السلام که حدود 3 قاره امروز زیر پرچم حکومت امام علی 50 میلیون نفر جمعیت داشته، آیا امام ضعف مثلا تعداد نیروی رزمی داشته که حالا بخواد با رنگ کردن ریش پیرمردا اینو جبران کنه؟ نه، رضا فرمود در زمان ما این حکم منتفیه. منتفیه یعنی چی؟ نماز که نبوده که حکم ثابت باشه، الهی هم دین تو همه شرط باشه، این حکم ثانویه بوده، بر اساس یه مصلحت خاصی در یه شرایط خاصی در زمان خاصی پیامبر تشخیص داده که برای ابهت اسلام این کار لازمه. حالا اون شرایط منتفی شده، دیگه لازم نیست. لذا در آخر حکمت چی فرمود؟ فرمود فم روم و مختار، هر کسی هر چی خواست انجام بده. یعنی چی؟ اگه خواست رنگ کنه رنگ کنه، اگه نخواستم رنگ کنه خلاف پیغمبر نیست. حالا اینجا یه بحث فقهی هست که من خیلی سعی میکنم آسونش کنم، بحث اصولی فقهی هست. میگه که خیلی خوب، وقتی پیغمبر به هر دلیل در یه روزگاری امر به چیزی کرد یا نهی از چیزی کرد، بعدن مدتی بعد فلسفه اون امر یا نهی منتفی شد، آیا فرمایش پیغمبر کلن دیگه بیخاصیت میشه؟ اینجا اصولی ها، اهل اصول فقه دو گروه میشن. بعضی ها میگن بله، اگر چیزی رو واجب کرده بود بعد اون فلسفهش، دلیلش، علتش یا سبب و حکمتش منتفی شد، دیگه اونجا پیغمبر انگار هیچ حرفی نداره. اما بعضیا میگن نه، حرمت و احترام فرمایش پیغمبر انقدر بالاست که اگر یه روز یه چیزی رو واجب کرد بود بعد دلیل و فلسفهش از بین رفت، اون فرمایش پیامبر که مثلا محاسنتون رو رنگ کنید از وجوب میفته، اما میشه مستحب، نه که کلن از خاصیت بیفته، میشه مستحب. اگر یه روز یه چیزی رو نهی فرموده بود و بعدها فلسفه این نهی از بین رفت، اون موقع حکم پیغمبر در نهی اون مسئله کلن که از بین نمیره، تنزل میکنه، میاد پایین تر توی رتبه، بعد میشه مکروه. یعنی چیزی رو که یه روز پیغمبر واجب کرده بعدن علتش از بین رفته میشه مستحب، چیزی رو که خدا پیامبر خدا نهی کرده حرام شده بوده وقتی فلسفش از بین رفت میشه مکروه. این دوتا نظرم خواستم بگم هست. لذا در جای دیگری از این حکمت ها میخونیم، یه نفر آمد به امام علی علیه السلام گفت چرا رنگ نمی کنی؟ گویا تو ذهنش همین بود که درسته بعد پیامبر وجوبش از بین رفته، اما استحباب که داره و از شما که جانشین پیغمبری انتظار میره مستحبات سنت ها و سیرای پیامبر رو هم جدی بگیری. حضرت در جوابش فرمودن رنگ کردن نوعی زینت برای آقایون و خانوم ها، رنگ کردن نوعی زینت است و ما چون عزادار پیغمبریم این با زینت نمی سازه. اینم از حکمت 15. فقط من یه نکته از این استفاده کنم. ببینید وقتی که امام جامعه، وقتی حکومت اسلامی، وقتی امت اسلام ادعادش کم باشه یا ادعادش اکثرا پیران باشن، دشمن علیهش جری میشه ها. پیامبر از ترس اینکه دشمن جری نشه، یورش نیاره به کیان اسلام، به پیرمردان میگفت حالا که ما جوون کم داریم لاغر شما پیرمردان محاسنتون رنگ کنید، شبیه یهودی ها نشید، دشمن خیال کنه ما جوون زیاد داریم. مملکتی که جوان کم داشته باشه، جمعیتش پیر بشه، فرزندآوری رو جدی نگیره، طعمه و طمع دشمن خواهد شد. امروز کشور عزیز و بی نظیر ما، ملت عزیز و بی نظیر ما، نظام عزیز و بی نظیر ما در آخرین سالهای پنجره جمعیتیه. پنجره جمعیتی یعنی فرصتی محدود که اگر در اون فرصت همه همت کنند، فرزندآوری کنند، ما از خطر ریزش جمعیت جوان نجات پیدا میکنیم. اما اگر این زمان از دست رفت، دیگه ما میفتیم تو سقوط جمعیتی، میفتیم تو شیب تند پیری و تا 30 سال دیگه جمعیت ایران اولا حدود 30 و چند میلیون نفر خواهد شد از 80 خورده، و بعدم 60% اونها بالای 60 سال سن نشونه. یعنی یه کشور پوسیده فرسوده که به هر بادی دشمن میتونه رو نابود بکنه. عزیزان از حکمت 17 استفاده کنید، به مردم بفهمونید هر جوری که میشه باید دشمن رو ترسون. یکی از اسباب وحشت دشمن از ایران تا الان این بود که ایران اسلامی از نظر برخورداری از درصد جوانان در کل کشورهای دنیا رتبه اول رو داشت. ما الان داریم به رتبه آخر سقوط میکنیم اگر حواسم نباشه. فرزند آوری برای تمام کسانی که از نظر سنی و جسمی شرایطش رو دارن واجبه، همونجور که پیامبر فرمود رنگ کردن واجبه، و فرزند نیاوردن به بهانه که کی تربیتش کنه، کی پوشکش رو بده، کی هزینهش رو بده، تو این جامعه چجوری میخوایم نگرش داریم، مثل شبیه یهودی شدنهای زمان پیامبر حرامه. هر آن کس که دندان دهد، نان دهد، بالاتر از این هر کس به امر ولی و خواسته ولی اعتنا کنه، خدا به مالش، به عمرش، به فکرش، به زندگی و خانواده و فرزندانش برکت میده. پس بر اساس حکمت 17 حالا که ضرورت پیش آمده، همه باید همت کنن و برای فرزندآوری یا اقدام کنن یا حمایت کنن یا تبلیغ کنن یا جواب شبهه بدن. کل کشور باید بشه یک جبهه برای تأمین نیازهای فرزندآوری کثیر تا ما در این پنجره جمعیتی به سطحی از زاد و ولد برسیم که تو شیب سقوط پیری نیفتیم، وگرنه همه ما باید پاسخگوی امام زمان و فردای قیامت شهدا و خدا باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.